أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 70 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام، که خدا رو در همین ابتدای جلسه شکر میکنیم به ما اجازه داد، این توفیق رو داد و مانعی برای ما پیش نیامد که این مجموع جلساتمون به شماره 70 برسد و همین مقدار بحثی رو هم که عرض کردیم جز به توفیق الهی میسر نمیشه. در واقع خدای متعال این گونه مقدر فرمود که اراده ما بر اراده اش منطبق شود. گاهی ما چیزی رو اراده میکنیم ولی خدا گونه دیگری مقدر میکند، اما گاهی هم خدا اجازه میدهد و اذن میدهد که اراده ما محقق شود. در واقع اراده خدا و اراده ما که بشر هستیم همسو می شود. گاهی ما می خواهیم در یک مجلسی شرکت کنیم، به هر دلیلی این مسیر بسته می شه. اراده ما شرکت در اون جلسه بود، اراده خدا به هر دلیل و حکمتی این بود که ما به اون جلسه نرسیم. پس در این شرایط اراده ما و خدا بر هم منطبق نشد. وقتی این انطباق صورت میگیره و اون عمل خیر مورد رضای خدا هست، به این میگن توفیق حاصل شد. پس اگر در جلسه بعد از بزرگواری بپرسیم در معنای توفیق، به ادبیات و زبانی که بنده هم متوجه بشوم به خوبی برای ما توضیح خواهند داد. در کتاب شریف مکیال رسیدیم به ابتدای شباهت امام عصر علیه السلام و جناب سلیمان نبی سلام الله علیه. مرحوم صاحب مکیال تا جایی که من شماره زدم 6 شباهت رو بین امام زمان سلام الله علیه و جناب سلیمان نقل کرده و شواهدی براش آورده است. ما ضمن خواندن آنچه که آمده توضیحاتی هم انشالله در کنار این بحث عرض میکنیم که مفید به حالمون باشه. پس بزرگواران کتاب شریف مکیال رو در مقابل صورتها باز بفرمایند. شباهت به سلیمان علیه السلام، من یه خورده تأمل میکنم و در این تأملم دعوت میکنم شما را که آماده اید و کتابتون صفحه مشخصش را گشوده اید و قلم به دست هستید، دعوت میکنم تا با همدیگه سوره حمدی برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خصوصا بیمارانی که مورد نظر هستند، از عزیزان جمع هستند و بیماری های جسمی و روحی حاضران در جلسه که بعضی با سختی برنامه‌شون رو تنظیم کردن ولی به هر حال تشریف آورده اند، برای شفای همشون سوره حمد و صلواتی قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. بسم الله الرحمن. شباهت اول، حضرت سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام جناب وصی جناب داوود است. جناب داوود حضرت سلیمان رو زمانی خلیفه خود قرار داد که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. حدیثش رو ملاحظه بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی به داوود وحی فرمود که سلیمان را خلیفه خود سازد، در حالی که کودک بود و چوپانی گوسفندان میکرد. عباد و علمای بنی اسرائیل این مطلب را انکار کرد. پس خداوند تعالی وحی فرمود که عصاهای آن افراد را بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و آنها را در اتاقی بگذار و در آن اتاق را به مهر خودشان مهر کنند، ببندند. چون فردا شود عصای هر کس برگ کرده و میوه داده بود او خلیفه است. پس داوود این مطلب را به آنها خبر داد، گفتند ما راضی و تسلیم شدیم. درباره وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم که همه بزرگواران مستحضرن الحمدلله که حضرت در حدود سن 5 سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارشون به امامت منصوب شدند از جانب خدای متعال و این یک امر روشن تاریخی است. خب درباره جانشینی جناب سلیمان پیش از این هم ما یک اشاره‌ای کرده بودیم. بزرگواری هست یادشون باشه که ما درباره جانشینی حضرت سلیمان و به این رتبه رسیدن هم باز در جای دیگری برخورده بودیم. اون چی بود؟ هر کدام از بزرگواران آمادگی دارن بگن. سلام.
فکر میکنم که توی بحث قبلی که شباهت امام زمان علیه السلام به حضرت داوود رو بررسی میکردیم، تو اون بحثی که نامه هایی بود که باید در واقع مخ شده بود و ایشون باز کردن و تمام پاسخ ها دادن، اون داستان رو اگه
بله.
اشتباه نکنم بشه
درسته. اونجا چگونه وصایت حضرت سلیمان روشن شد که ما یه خودم روش وایسادیم و صحبت کردیم؟
فرمودید که این داستان از این قرار بود که یک سری نامه ای رو به ایشون داده بودن اگه اشتباه نکنم، بعد فرموده بودن اگه به 7 تا از 12 تا سوال پاسخ بدن. درست
یادم اشتباه میکنم، حالا بگین ببینیم چی
یادتونه. در حضور کشیشای اون دینشون یک سری سوال پرسیده بودم توی نامه های سر به مهر که گفته بودن اگر به 7 تا یا 5 تا از 12 تا پاسخ بدن بدون اینکه باز بکنن معلوم میشه که وصی پیامبر قبلی خودشون هستن.
بنابراین و آخرش هم باز اکتفا نکردن، مجددن سوال دیگری هم پرسیدن. بزرگوارانی که فراموششون شده خیلی جوابش دم دستشون بود، یعنی شباهت به جناب داوود رو ما در واقع 6 عنوان از کتاب شریف مکیال استخراج کردیم با هم. شباهت ششم اشاره به همین مطلب داشت که روایت شلوت بفرمایید حتما ببینید، بحث زیبایی بود. خب اینو اشاره کردن خانم، دستتون درد نکنه. حالا نکته ای که البته ما دیگه نگفتیم اینجاش متفاوته با اون نقله یا اونجاش منطبقه، همینقدر که یادتون بود و متذکر شدید ازتون ممنونیم. حالا خود متن رو که روایت رو که بخوانند همه انشالله یادشون میاد و شما چون مشارکت در بحث کردید بر اساس آنچه که در علم یادگیری گفته می شود اگر یک نوبت دیگر این رو با دقت بخوانید انشالله براتون ثبت می شود در ذهنتون و می تونید جاهای مختلفی هم این رو بیان کنید. نکته ای که این روایت داره و جالب این است که شما وقتی روایت رو نگاه میکنید میبینید با روایت های قبل تفاوت داره. مثلا اونجا یک سوال علمی است، اینجا یک اتفاق به اصطلاح عینی است. یه نفر اگر بخواد بیمارگونه رفتار بکنم که آقا اونجا که اینجوری گفتم پس چرا اینجا اینجوری گفتم، اصلا اصل و فرعش. واقعیت این است که اینا هیچ تعارضی با هم دیگه نداره. میشود یه مرحله اون باشه، میشود یه مرحله این باشه، میشود یه مرحله دیگه این باشه. مثلا یک بعضی نقلها هست، مثلا فرض بفرمایید که میگه پیغمبر در فلان جنگ اینگونه فرمودن، یه جایی دیگه میگه که پیغمبر در اون جنگ اینگونه فرمودن. اینایی که یه خورده دلهاشون دور شده از محبت و ولایت حجت‌های الهی و از بندگی خدا، برای اینکه به سخره بگیرند یا برای اینکه معصیت‌های خودشون رو توجیه کنند، میگن بابا اینا که با هم دیگه فهم بوده، حالی که شما به راحتی میتونید که حالا مغایرت نداره، روز دوم جنگ اینجوری فرموده باشن، روز سوم جنگ اینجوری فرموده باشن، صبح جنگ اینجوری فرموده باشن، ظهرش اینجوری چی فرموده باشن، اینا مغایرتی نداره. یه مثال رو یه بار براتون گفتم اومدن پلوی فلان استاد، پلوی یکی از آقایونی که به هر حال درس میده تو این زمینه ها کار میکنه، ایشون خودش تعریف میکرد و من شنونده بودم. ایشون میگفت یه دانشجوی آمد گفتش که آقا کجای قرآن آمده که مثلا موسیقی حرامه؟ میگفت من برگشتم بهش گفتم که من نمیگم الان موسیقی گوش بده یا گوش نده، اینو گوش بده اونو گوش نده یا هر چی، من نمیگم، ولی من میخوام بگم اگر میخوای موسیقی گوش بدی به قرآن خدا چیکار داری؟ اصلا تو قرآن آمده یا نیامده؟ تو قرآن موسیقی تو گوش بدی، وقتی میخوای موسیقی تو گوش بدی دیگه اینکه یه دلیلی پیدا بکنم که بگم نه میشود، مثل خلاصه یک وجدان دردی که دنبال یه بهانه‌ای میگرده که اون وجدانش رو خاموش بکنه. اگه یه نفری آمد به شما گفتش که نه این با اون نمیخونه، شما یه جایی روایتی شنیدید، بغل دستیتون، فامیلتون، دوستتون، عزیزتون، لزومی نداره که ما اگه خدا بهمون توفیق داد رفتیم بهش حتما مثلا استاد کلاسمون هم بیاد بهش، که یا اگر همسر ما رفت بهش حتما ما رو ببرن، اینا دلیل نداره. میگه خدای همدیگر رو دوست داشتیم، یا اون ما رو دنیا بود، یا اگه شما مشرف شدید انشالله بهش، لزومی نداره که حتما همسران شما رو بگن خدای چون ما دیگه خانوممون خیلی خوبه و اینا دیگه ما رو یه جوری این وسطا رد کن بره. نه اینجوری ها نیست. بعضی از عزیزان ما در این مسائل شبهه میکنن، ایراد وارد میکنن، 10 تا دلیل میارید هیچ کدومشون هم قبول نمیکنن، آخرش هم به هم گردم میگن آقا شما که بلد نیستی جواب بدی، برای چی جواب میدی؟ خواهی نخواست نخواسته دیگه، میخوای گوش بدی، ما نباید بگیم برو گوش بده، میخوای گوش بدی دیگه به قرآن خدا چیکار داری؟ میخوای با این بازی که متاسفانه در جامعه هم خیلی رواج پیدا کرده مثلا خودت را یا خانوادت رو سرگرم کنی، دیگه چیکار به حلال حرومش داری؟ طرف تو کل عمرش از هیچ کس نه تقلید میکنه نه سوال میپرسه، همچی که بحث معاصی میشود میگه که نه من در این مسئله از ایشون تقلید میکنم. دیدید گاهی اوقات مثلا بعضی ها هستن، حالا شما ها حتما بهتر دیدید، مثلا دختر خانومه به جهت هیکل و قد و اینها از مادرش هم بلندتره، هم چجوری بگم هم بزرگتره. خلاصه بعد میگیم آقا خیلی چجوریه، مثلا میگه نه مطابق فتوای آقای فلانی این براش هنوز بچه‌م واجب نشده. عزیزم این الان مادر بزرگش هم میتونه بخوره، آخه این چه وضعیه؟ میگه نه آقای فلان. کسی بخواد بندگی خدا نکنه، بهانه پیدا میکنه. کسی بخواد به صدای استغاثه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در اون روزهای مدینه جواب نده، بهانه‌ش خودش میتراشه. بعضیا میشنیدن صدای اهل بیت علیهم السلام رو، صدای نصرت طلبیدن اهل بیت، خودشون به خواب میزدن، گفتن الان حالا فردا اینجور پس فردا اینجور. الان هم همینه. کسی بخواد بندگی خدا بکنه، شوهرش نمرود هم باشه میتونه. کسی هم بخواد سر تسلیم در برابر خدای متعال فرود نیاره، شوهرش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم باشه، میشود. اصلا این مسئله اختیار یه مسئله جالبیه، مسئله جالبیه. یه کتابی هم آقای علیرضای رحیمیان نوشتن تحت عنوان مسئله اختیار، یه وقت دوست داشتین حوصله داشتین با هم قرار بذاریم، اونم از با اون متن میشود خیلی مباحث نیکویی رو مرور کرد و خواند. پس سخن در اینجا بود که خدای متعال به شکل‌های مختلفی میتواند وصایت یک وصی را روشن کند و آشکار کند. یکی از نقل‌ها این است. یه نفر میگه آقا برای چی مثلا خدا اینجوری مصلحت دانسته اینگونه قدرت خودش را نشان بدهد؟ این نکته مهم این روایت. نکته دومش این است که ما فرض میگیریم یکی از ماها مثلا یه بخشی از این نقل در ذهنمون خیلی قوت پیدا نکرد. یعنی مثلا گفتیم حالا من دارم یه نقل رو میگم که هیچ عجیب غریب هم نیستا، این که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین گاهی حسه خرمایی که میخوردن همون موقع میکاشتن، همون موقع هم سبز میشد، از تو همونم معجزه دیگری استخراج میکردن در اثبات بلاعت اهل بیت علیه مسلم. اینا که چیزی نیست، اینا در زندگی نامه هست رضا سلام الله علیه هست، در ایران هست، در مدینه هست خیلی. اما حالا یه نفری گفتش که آخه الان کجاش سبز، مثلا چی جوری سبز میشه، مثلا چی میوه میده، یه خود شل بود. ما موضعمون چیه؟ موضعمون اینه که اولا انکار روایت نباید کرد، استبعاد عقلی نداره. خدایی که یک درختی را مثلا در طول چند سال به نقطه‌ای میرساند که برگای سبز میدهد و مثلا میوه میدهد، حالا سرعتشو خود زیاد میکنه، مثلا یه چیز عجیبیه برای خدا، یه کار همین فیلم برداری هایی که میکنم مثلا این گله اینجوری بزرگ میشه، هم سرعتو خدا میده به این گله. یا خدا هست یا خدا نیست. اگه خدا نیست که هیچ، ولی اگه خدا هست، خدای توانمندی رو داری راجع به این سخن میگی یا خدای ناتوانی رو؟ اگه خدا توانمنده این که کاری نداره. در مقابل عرش خدای متعال و این اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، در دنیای تکوین و تشریع الهی، عرضمون اینجاست. میگیم ببین انکار که نمیشه کرد، اما حالا شما اگر خیلی مثلا در این مسئله، در این اعجاز، در این ماجرا دوچار تردید و دودلی هستی، ببین این جزء سوالات شب اول قبرت هست یا نیست. اگه هست باید بری درستش کن، مثل کسی که تشکیک بکنه در ولایت صاحب الزمان، مثل کسی که تشکیک بکنه در وصایت بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثل کسی که تشکیک بکنه در عصمت حجت‌های الهی. اگه این سوالات، ابهامات، گیرهای ذهنی اینا مربوط به چیزهای اساسی باشه، بله باید بری درستش کن. ولی حالا یه نفری گفت آقا من کتاب مدینه المعاجز رو که ترجمه هم شده، لااقل بخشیش رو میدونم ترجمه شده، حالا ترجمه کلش رو نمیدونم، ترجمه شده است، مثلا من اینو خوندم مثلا روایت 3 و روایت 33 شو مثلا نتونستم خیلی قلبم بپذیره. ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا این 31 روایت دیگه شو پذیرفته، هیچ مشکلی هم نیست، اعجاز اهل بیت قدرت حجتای خداست، این که طوری نیست. حالا دوتاش یه خود به دلت نشست. اینجاها آدم نباید به اصطلاح مت بر خشخاش بگذارد، یعنی باید آدم اگر نسبت به خودش استغفار بکنه، از خدا بخواهد که دلش را نسبت به معجزات اهل بیت، قدرت‌های حجت‌های خدا و فهم معارف اهل بیت علیهم السلام مستعد بکنه و این رو بهش بفهماند. به تعبیر از صادق علیه السلام که به اون فرد که به آقا نمیفهم ازا گفتم برو از خدا بخواه که بهت بفهماند. اما حالا اگر نسبت به دیگران است، ما همین جمله را میتونیم به اونها بگیم، ولی حالا دیگه اگه کسی یه جایی یه جمله ای ببینید در اصول نیست، یک روایتیش را به ذهنش عجیب میاد، شما این بنده خدا را به انکار نندازید. اگه شوهرتونه، اگه فرزندتونه، اگه برادرتونه، یه جوری نباید دادن برخورد بکنه که آدمها خدای نکرده به انکار، بعضی موقع ها به کفر بیفتن. یعنی این بنده خدا اولش میگه که آقا والا این روایت که این سخنران گفت و من خیلی متوجه نشدم، من یه کاری میکنم، آخر مجلس برمیگرده میگه بابا اصلا اصل و فرش دروغه. بی آدم این کارو نباید بکنه. حالا یه نفر هست مثلا یه گرایش های عرفانی و تصوف و این حرفا داره، حالا تایی گرایشش چیه؟ حالا یه خود ریشش رو بلند کرده، خود موش رو بلند کرده. خب شما یه خورده با این آدم اگه بحثایی بکنید که حالا بنده خدا غافلم هست، فکر میکنه مثلا الان داره هرچی محاسنش بلندتر بشه مثلا داره به خدا نزدیکتر میشه، خب غافله. ببین گاهی اوقات ما با این وارد بعضی از بحثا که بشیم، یهو میبینی این بنده خدا تبدیل میشه بنده شیطان، کفر میگه. وقت اینجا من اینو به کفر انداختم، بعد 30 سال دیگه هم میخوام باهاش رفت آمد بکنم، چای خونه‌ش هم نمیتونم بخورم. این باید برگرده دیگه، اگه به لحاظ اعتقادی به این نقطه برسه باید برگرده، کار سخت میشه. پس برای روایت مربوط به جانشینی حضرت سلیمان نسبت به جناب داوود عرض کردیم، من در کتاب دیگری یافتم که حضرت سلیمان در سن 13 سالگی به خلافت و وصایت پدر بزرگوارشون جناب داوود تعیین شدن. در نقل دیگری که در ذیل این میتوانید اشاره بفرمایید و ثبت کنید این است که فرزندان جناب داوود جناب سلیمان رو به بزرگی و آقای بر خود پذیرفتند. ظاهراً بعضی از اونها یا برخی از علمای قوم هم به واسطه همین اعجاز که به اصطلاح عصای حضرت سلیمان در حالی که خشک بوده سبز می شود و میوه می دهد تسلیم می شوند، یعنی این اعجاز عینی رو می بینن، این نشانه رو می بینن، تسلیم می شوند. ولی برای تثبیت این مطلب و ثبوت علم و دانش جناب سلیمان بر سایرین، حضرت داوود علی نبی جناب علی و علیه السلام فرزندانش رو خبر می‌کنه. از اونها سؤالی می پرسند، میگه که بگویید، این تیکه خیلی جالبیه، من خیلی این سوال و جوابه به دلم نشست، دیگه وقتی من با دل سنگم یه چیزایی به دلم بشینه دیگه خدا چه لطفی در حق بزرگوارانی امثال شماها خواهد داشت. عرض کرد راحت بخشتر و گواراترین چیزی که نصیب بشر میشود چیست؟ هیچ کدام از فرزندان جناب داوود نتونستن پاسخ بدن. جناب داوود یه سوال دیگه هم پرسید: شیرین ترین چیزها در کام بشر چه چیز است؟ بازم هیچ کس نتونست جواب بده. پس سوال اول چی بود؟ راحت بخشتر و گواراترین چیزی که نصیب بشر میشه. و سوال دوم، شیرین ترین چیزی که در کام بشر به لطف خدای متعال قرار میگیره. اینا نتونستن جواب بدن. جناب سلیمان پاسخ داد و برادران و منصوبین و نزدیکان و حالا به تعبیر ما عروس دمادا همه در مقابل علم سلیمان خضوع کردند، که قبلا هم گفته بودیم که یکی از برترین نشانه های حجت الله بودن علم اون فرده. یعنی در روایات هم داره بعضی در زمان ظهور حضرت دنبال اینن که حضرت مثلا یه چوبی رو سبز کنند، یه بیوهی رو مثلا اینجوری کنند، یه مریضی رو خوب کنند. یه عده‌ای هم هستن وقتی سخن و بیان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو میشنوند، اینها میفهمند که این سخن سخن حق است، برخواسته از وحی است. علم امام زمان اینها رو خاضع میکنه. خب این خیلی مرتبه خوبی هم هست، یعنی ما باید خدا رو شکر کنیم و انشالله در این مسیر قرار بگیریم. ببینید یه نفری از میهمانی میاد بیرون میگه بابا خیلی خوب بود. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه، میگه به خاطر اینکه جلو هر نفر یه ظرف مثلا آجیل و پسته و تخمه گذاشته بود. یکی دیگه میاد بیرون میگه خیلی خوب بود، برای اینکه آلبال و پلاشون حسه نداشت. یه نفر دیگه از خانه میاد بیرون از نکته های معرفتی اون جلسه نقل میکنه. اینا رده هاشون با هم فرق میکنه. رده اون دوتا در حد دیدنی ها و خوردنی ها بود، رده این فرد در مرتبه عقل و تعقل و تفکره. بعضی ها همه زندگیشون رو بر مبنای دیدنی ها میچینن. یعنی همه زندگیش قشنگیش به اینه که کموده خوشگل باشه، به این قسمت بخوره. مثلا
یکی جی...
سلام
من پاسخه به سوال قد شد
هنوز جواب نه. هنوز جواب جناب سلیمان رو نگفتم. هنوز جواب جناب سلیمان رو نگفت.
بعد از اینکه سوال فرمودین چند جمله که فرمایش کردین اصلا قطع شد.
چشم، دوباره تکرار میکنم. مثال زدم، مثالم این بود که گفتم گاهی ما به یک میهمانی میریم، میایم بیرون، یه نفرمون تجلیل میکنه از ظرف مثلا آجیلی که جلوش گذاشتن، یه نفری تجلیل میکنه از غذایی که گذاشتن، یه نفر دیگریم تجلیل میکند از اون نکته های معرفتی که از اون جلسه دریافت کرده، گشایش هایی که در ذهنش و فکرش و برنامه زندگیش حاصل شده. بودیم سطح اینا با هم فرق میکنه. بعد الان داشتم این جمله رو میگفتم، میخواستم این عرض رو بگم که بزرگواران ما خودمونو الان بسنجیم. من که شرمنده خدای متعالم واقعا نزد خودم و نفس خودم. بسنجیم ببینیم ماها وقتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم یا میخوایم یه چیزی را به عنوان سرمایه معرفی بکنیم، چی برای ما خیلی مهمه؟ کسی نمیگوید زیبایی و تناسب یک دسته گل مثلا با یک گلدانی یا با یک بخشی از خانه مثلا اگه قشنگ بود آب بگیریم خرابش کنیم. نه، کسی اینو نمیگه. اما اونجایی که آدم سرمایه عمر رو مصرف میکنه کدوم قسمت زندگیه؟ به من گفتن خانم مهندس وای خدایا، به من گفتن چقدر ماشالله قد شما این گونه است، خدای واقعا مثل من خلق کرده بودی یا نه. به یکی دیگه میگن واقعا چه چهره ای داری. بعضی ها رو وقتی میبینن میگن وای شما چهرتون از نزدیک خیلی قشنگتر از تصویرتونه. طرف قش میره. اینا سرمایه است دیگه. ما میگیم بده، الحمدلله رب العالمین مثلا ظاهرمون بهتر از تصویرمونه. بعضی ها که تصویر و ظاهرشون هر دوش نامطلوبه. خب حالا این نعمت نصیب حالشون نشد. اما کجاست که تو این سرمایه برات خیلی جلوه میکنه؟ در نظام معرفی حجتهای خدا، آنچه که خدای متعال مهم شمرده است علم حجتهاش است. اینجا دو تا سؤال حضرت داوود میپرسه در جمع اهل و عیالش، کی میتونه جواب بده؟ هیچ کس نمیتواند. سلیمان جواب میدهد، جوابی به نیکویی. بقیه در مقابل او تمکین میکنند، میگن بابا این معلومه که من عند الله سخن میگه، این معلومه که علمش علم بشری نیست، معلومه که اگه با ما در فلان مثلا کلاس شرکت میکرد خب در حد ما میفهمید، نه اگه جای دیگری داره تغذیه میشه. جوابای خیلی قشنگیه و نه که بگم خیلی عجیب غریبه، ولی خیلی لطیف و زیباست. سوال یک رو بفرمایید خانم یعقوبی. سوال یک رو نوشتین که بر ما بگیم، اگر یاد داشت فرمودن خانم یعقوبی بفرمید.
فرموده بودین و بشترین و گوارترین چیزی که نصیب بشر میشه چه؟
بله. سوال دوم هم بفرمایید.
شیرین ترین چیزی که در کام بشر قرار میگیره چیه؟
بله، جواب جناب سلیمان به سؤال یک این است: رحمت خدا که نصیب هر کسی گردد، راحتی او را در دنیا و آخرت فراهم میکنه. رحمت خدا. پاسخ سوال دوم: محبت و دوستی خدا نسبت به بندگان شیرین ترین چیزی است که در کام بندگان قرار می گیرد. دو تا جواب جالب قشنگ. رحمت خدا راحت بخش ترین و گواران ترین چیزی که نصیب بشر میشه، شیرین ترین چیزی که خدا بخواد در کام بندش بذاره. دوستی خدا. یه روایتی چند روز پیش، شاید البته بیشتر از چند روز بوده باشه، چند روز پیش برای بعضی از بزرگواران در یکی از همین گروه ها یا کانال ها گذاشتم درباره محبت خدای متعال. خاطر شریفتون هست؟ خیلی روایت قشنگی بود، خیلی ها، یعنی از اون روایت هایی که کسی میتونه اون روایت رو بخواند برای ما. اینقدر روایت قشنگ بود من گفتم همه هم با هم حفظ کنیم. روایت رو براتون بخوانم. بعد از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه: اذا اکرم الله عبدا، اگر ندارید این متن رو یا ندیدید این متن رو یادداشت بفرمایید. اذا اکرم الله عبدا، اگر خدا بخواهد بنده ای رو اکرام کنه. اصلا من میگم بزرگواران، گاهی باید آدم بشینه دقایقی، اگه یه خورده با معرفت تره، یه خورده توجهش به ذات مقدس ربوبی بیشتره، ساعتهایی به این روایت بیندیشد و ببینه این دل چگونه متوجه ذات مقدس خدا میشه و ببینه کدام یک از اسماء خدا بر زبانش جاری میشه و چقدر دلش میطلبه که در سجده بماند و سر بر نداره. اذا اکرم الله عبدا شغله به محبته، خدا اگه بخواد کسی رو اکرامش کنه. بعضیا مشغول ماشینشونن، بعضیا مشغول همسرشونن، بعضیا مشغول شهوت شکمشونن، بعضیا مشغول شهوت دیدنی و شنیدنیشون هستند. اینم یه شهوت دیگه، دائم طرف مشغول شنیدن بعضی از موسیقی هاست، یه هوسه. گاهی بعضیا مشغول بازارها هستند، گاهی بعضیا مشغول دانشگاه ها هستند. اذا اکرم الله عبدا، اگر خدا بخواهد بنده ای را اکرام کنه. اصلا بخواید به این روایت تأمل کنید، آب خیلی از جوانبش میشود فکر. یه موقع من یک کسی را اکرام میکنم، اما خودم چیزی نیستم که بخوام کسی را اکرام کنم یا بزرگ بدارم. گاهی یک کسی که خودش برای خودش شخصیتی داره، این میخواد تکریم کنه برادرش رو، عزیزش رو، مادرش رو. یه زمان خدا میخواد یک کسی رو اکرام کنه. اذا اکرم الله عبدا، خدا یه چجوری پذیرایش میکنه؟ شغله به محبته. من نمیفهمم. حیرت آور این روایت. خدا میخواد، من میخوام اکرام کنم، چیکار میکنم؟ سفره وسیع تری میندازم. میگن فلانی پاگوشا کرده 15 تا مهمون داده، دیگری پاگوشا میکنه 20 تا مهمون میده، دیگری پاگوشا میکنه 3 مدل غذا میگذاره، دیگری همین به قول مرحوم آقای کرباسچیان همین مزخرفات. یه موقع خدا میخواد یه کسی رو اکرام کنه، شغله به محبته، او رو مشغول به محبت خودش میکنه. من یعنیشو نمیتونم بگم، من تو ترجمه کنم، میتونم بگم روایت عجیبیه، ولی نمیتونم معنی کنم. من میتونم بگم یه عده‌ای رفتن گرفتند، چنین مشغله هایی داشتند. من دنبال نخودروبیای زندگیم بودم. بله، اینجوری نیست که خدا مسیر رو بر همه تسهیل کنه، فراهم کنه، چه میدونم جادهشم خیلی هموار باشه، بعد حالا من بخوام برم یا نخوام برم. بالاخره یکی رو خدای نکرده یه فرزند مریض داره، خدای نکرده همسر اذیت کن داره، یه نفری قرضهاش خیلی زیاده، یه نفری بدهیاش ببخشید یعنی زیاد قرض کرده، یه نفر دیگری را یه صاحب خانه اذیت کنی نصیبش کرده، یه نفری همسایه تلخی نصیبش شده، یه نفری دست به هر کاری میزنه، ورشکستگی میاره، گرفتاری مالی میاره، هر کسی یه جوری. اما تو همین دنیا یه عده ای چنین توفیقی پیدا میکنن. اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته، خدا یه عده ای رو تو همین دنیا وسط همین گرفتاری ها مشغول به محبت خودش کرد. اگر بزرگواران مأنوس باشن به اون دعاهای ابتدای مفاتیح، اگر اشتباه نکنم تعبیر وجود مقدس امام سجاد علیه السلام این باید باشه که من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا کیه که مزه محبتت رو به او چشانده ای، دنبال چیز دیگری؟ و من الذی انسا به غربک و ابتغا عنک حبلا. خدایا کسی هست که با تو انس گرفته باشه، با تو مأنوس شده باشه، اما دنبال یه چیز دیگه باشه؟ خدایا یه لقمه هایی به بعضی ها دادی، در کامشون گذاشتی، چشیدن، اینا اصلا زندگی هاشون با ما عوض شده، فرق کرده. من هی راه میرم، فرش زیر پامو، کفش پایین پامو، سنگ زیر پامو نگاه میکنم، موکت زیر پامو نگاه میکنم، اینا راه میرن، نگاهشون به آسمان. چقدر فرق ما. خدا به حق امام زمان به ما بچشم از این محبت ها. خدایا اگه ما رو مشغول به محبت خودت بکنی چی میشه زندگی ما؟ خدایا اگه روز و شب ما مشغول به محبت تو بشه چی میشه زندگی ما؟ اصلا او تازه میشه زندگی، او میشه زندگی. آنچه که ما الان میگذرونیم روزمرگیه، این چیزی که الان ما میگذرونیم دویدنهای خدای نکرده، خدای نکرده دور یک سنگ آسیاست، یه سنگ آسیابی که میگذارند و یه کسی رو میچرخانه. حالا بخوایم با ادبیات محترمانه ترش بگیم، میدانید که بعضی از حیوانات رو اجلکم الله اینا رو جلوی چشماش هم میبندن که نفهمه تا بعد از ظهر داره فقط دور یک دایره میگرده. این که زندگی نیست، این که زندگی نیست. خدایا عمرمون گذشت، گیسوانمون، محاسنمون سفید شد، اما از محبت تو و از محبت حجتت چیزی نچشیدی. فکر کردیم داریم زندگی میکنیم. اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته. داوود میخواد برتری سلیمان رو نسبت به دیگر اهل بیتش نشان بده، میگه پسرم، عزیزم، او چیه که اگر خدا به کسی، به بندهی بچشاند، شیرین ترین و گواراترینه. سلیمان میگه خدا اگر محبتشو به بندهی بچشاند، المستغاث بک یا صاحب الزمان، نه برای اینکه این دردهای جسمی، روحی، اقتصادی، مشکلاتی که داره بگم یا صاحب الزمان اینا را عنایت بکنید، نه، یا صاحب الزمان شما عزیز درگاه خدایی، شما امروز همه کاره خدایی، خدا همه خزائن غیب خودش رو و همه خزائن آشکار خودش رو کلیدش رو به دست شما داده. المستغاثو بکه یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، میشه از اون محبت هایی که به خاصان درگاه خدای متعال لطف میکنید، اونهایی که شفاعت میکنید، خدا اونها رو مزه محبت خودش رو به اونا بچشونه. یا صاحب الزمان، گفتم المستغاث بک یا صاحب الزمان، اما یه بار برای چشمم گفتم که مثلا بیناییش کم شده، یه بار برای این مشکلم گفتم، یه بار برای اون مشکلم گفتم، اما یا صاحب الزمان الان میفهمم که من باید یه چیزای دیگری از تو میخواستم. من باید محبت الله از تو میخواستم، من باید معرفت الله میخواستم، من باید معرفت النبی میخواستم، من باید معرفت خودتو میخواستم، من باید از خدا میخواستم که خدایا اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و زد فی قلبی، جایگزینش چی میخوام؟ محبت نسبت به دنیا از دلم بره، جایگزینش چی میخوام؟ من باید به تو میگفتم خدایا به شفاعت امام زمان و زد فی قلوبنا محبت مولانا صاحب الزمان. بله، اینی که ما داریم زندگیه، اینی که بعضی از عزیزان ما دارن زندگیه، توی وسیله نقلیه عمومی نشسته بودم، دوتا جوان دبیرستانی کنارم نشسته بودن، این به این میگفت شاید هم کمتر راهنمایی بودن، یعنی بچه تر بودن از دبیرستانی متوسط، این به این میگفت فلان موسیقی رو شنیدی؟ مثلا فلان که خوانده؟ میگفت نه. این به اون میگفت تو اونو شنیدی؟ میگفت نه. این به اون میگفت اونو شنیدی؟ میگفت آره. بعد ذوق میکردن آخ چون دوتایی شنیدی. من مسیر طولانی فکر میکنم داشتم میرفتم بر سر مزار پدرم، اینا هم توی مسیر طولانی یا نمیدونم به چه مناسبتی بودن، خلاصه نهایتا اینا به این توافق میرسیدن که حالا بیا این یکی رو الان با هم گوش بدیم. ذوق میکردم، عمر از خدا گرفته، جان از خدا گرفته، قوای بدنی از خدا گرفته، من بیچاره تر از اونها. بله، خیلی روایت جالبی بود این روایت، به اصطلاح به حکومت رسیدن و وصایت حضرت سلیمان برای نسبت به اطرافیان حضرت داوود، نکته خیلی قشنگی بود. حالا اگر اجازه بدید از این مطلب بگذرم، شباهت دوم جناب سلیمان با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. پروردگارا به من ملکی عنایت کن که برای هیچ کس بعد از من شایسته نباشد. چند خط پایین ترشم من میخوانم، بعد اون قسمت توضیح این درخواست جناب سلیمان رو با هم توجه کن. امام زمان سلام الله علیه هم خداوند متعال ملکی به او عنایت خواهد فرمود که برای احدی از اولین و آخرین از نظر کمیت و کیفیت مانندش نبود، اما از کمیت برای اینکه آن حضرت ما بین شرق و غرب را میگیرد چنان که در احادیث هست، و اما کیفیت برای اینکه محض عدالت و عدالت محض است، و چون که حکومتش تمام اهل آسمان ها و زمین را شامل میگردد و عدالتی بی نظیر در سراسر دنیا حاکم میشه. خب این ملکی که حضرت سلیمان از خدا طلب کرده، آیا این مثلا منظور این است که حضرت سلیمان میخواسته یه ملکی داشته باشه، مثلا دیگه هیچ کدوم فامیلا این ملک رو نداشته باشن، به اصطلاح خیلی مثلا تحت تاثیر قرار بگیرن، علتش این بوده یا نه؟ این علتش رو در چند خطی آورده است. خانم مدرسی، اگه کتاب در مقابلتون هست و میتونید او قسمتی که من عرض کردم رو بخونید.
سلام، وقت شما بخیر.
سلیمان علیه السلام گفت: پروردگارا به من ملکی عنایت کن که برای هیچ کس بعد از من شایسته نباشد.
بله.
خب حالا اینو ادامهشو بخونید.
بله.
بله.
از نظر کیفیت و چگونگی، چه اینکه سلاطین جهان همانطور که متعارف است حکومتشان آمیخته به جور و فساد است، ولی سلیمان میخواست حکومتش آنطور نباشد و نیز سلطنت و حکومت پادشاهان و عمرای زمین تنها بر انسان هاست، ولی حکومت سلیمان بر جن و انس و پرندگان بود. خداوند عزوجل می فرماید: و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و طیر فهم یوزعون.
ممنون. همین تیکه مد نظرم خب. پس اگر، چون من اینو در کتاب ها دیده ام و گاهی در تعریضهایی که بر دینداران مقیدان به قرآن، تلاوت قرآن، انس با قرآن گرفته می شود، این است که گاهی بعضی از این تعابیر رو میان یه جوری معنا می کنن، بعد مثلا این رو برای خودشون افتخاری می شمارند که آه ما تونستیم یه چیزی بگیم که اینا توش بمونن. اولا گاهی ممکنه یه سوالی از ما بپرسن ما بلد نباشیم، میگیم بله ببخشید، حالا باید تحقیق کنم دیگه، باید تأمل بکنم. گاهی ممکنه یه سوالی بپرسن ما جوابی که بلد باشیم در گنجایش مخاطب نباشه، نتونیم بیان کنیم، این فرد باید یه مقدماتی رو طی بکنه. گاهی اوقات هم نه، ما اگر این توجهات رو داشته باشیم بعد خیلی نیکو میتونیم پاسخهای قشنگ بدیم. مثلا اینجا سلیمان از خدا چی میخواد؟ یه چیزی میخواد که دیگه فامیلا چشاشون گرد بشه؟ نه، سلیمان سلام الله علیه یا آقا حکومت های دیگه پر از ظلم و جوره، پر از ستمه، من نمیخوام چنین حکومتی را، خدا یک حکومتی میخوام ویژه باشه. به لحاظ شکل حکومت داری میخوام من موجب تقرب این امت و مردم به سوی تو بشم، نه موجب رنجشون یا رنج افزونترشون. این استدلالی که جناب سلیمان داره یکی از نکته هایی که شما بزرگواران باید تو جزوتون و یا در کنار کتابتون داشته باشید این است که ما از این ادبیات توضیحی بر آیات باید استفاده بکنیم و این رو بفهمیم که هر توضیحی برای آیات که برخواسته از فکر و ذهن و میل و سلیقه ما باشه منطبق نیست، بلکه اتفاقا ایجاد چالش میکنه. من یه تیکه از یک کتابی که چنین شبهه‌ای رو تحلیل کرده براتون بخونم. بعضی خیال کردن که در این سوال شائبه حسد است، بعد نویسنده سعی کرده اینو پاسخ بده، بعد از تفسیر صافی استفاده کرده توضیح داده و سه تا جواب براش آورده و بعد اصلا توضیح میده که بابا اصلا این، حالا بقیهشو بگم، غفلت از آن که حسد تقاضای زوال نعمت است از غیر، اهم از آن که به او برسد یا نرسد، اما اگر کسی نعمتی را که اولویت دارد از هر جهت از خدا بخواهد و کاری به کسی نداشته باشد که این حسد نیست. تازه اگه بخوایم بگیم باید بگیم قبطه است، یه نفری قبطه بخوره به چیزی که دیگری داره ولی نمیخواد از او ظاهر بشه. پس این رو عرض کردم برای اینکه به نکته مهمتری توجه بکنیم و اون نکته مهمتر این است که اگر قرار بشه ما بر اساس میل خودمون قرآن تفسیر کنیم، بعضی از این خانمایی که می نشینند یا آقایون که می نشینند قرآن تفسیر می کنند و به مراجعه به روایات زیلش نمی کنند، همه میشه که شده یه قرآنی توضیح می دن، بعد یه جمعیتی را بیفتن این قرآنایی که اینا توضیح دادن و جواب بدن برای ایجاد کنندگان شبهات. یه استراحت کوتاهی بفرمایید، بعد انشالله در زمانی که فرصت داریم میریم سراغ دیگر شباهت های جناب سلیمان و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم.